رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 10 ماه ثور 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 29 ماه اپریل سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ایران به شهروندان ثروتمند خود دیگر ماهانه اعانه نقدی نمی دهد. یک رهبر اتحادیه اروپایی پذیرفت که واکنش به بحران مرگبار مهاجرت اندک و دیر بوده است. و استرالیا سفیر خود را از اندونزیا خارج می کند.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد دو تقاضای عمده فعالان جامعه مدنی از حکومت وحدت ملی، آزادی 300 دختر و زن از اسارت بوکو حرام توسط اردوی نایجیریا، اخبار ورزشی، پیشگوی اوضاع جوی و ندامت صدر اعظم ژاپن از نقش کشورش در جنگ جهانی دوم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را محمد احمدی و من نسرین محمود عزیزی تقدیم می داریم.
سلام و صبح بخیر. یک روحانی پرنفوذ شیعه عراقی تهدید کرده است که به منافع ایالات متحده در عراق و خارج کشور حمله خواهد کرد. مقتدا صدر این مطلب را چهارشنبه در بیانیه منتشر در وبسایتش بیان کرده است. مقتدا صدر گفته است که وی به خاطر تصمیم کانگرس به ارسال سلاح به طور مستقیم به جنگجویان سنی و کردی به منافع آمریکا حمله می کند. تدابیر پیشنهادی در لایحه دفاعی مجلس نمایندگان تحت اداره جمهوری خواهان برای سال آینده 1.715 میلیون دلار پول را برای آموزش و تجهیز اردوی عراق بیرون از کنترل حکومت توزیع خواهد کرد. هنوز واضح نیست که این تدارکات دفاعی در روند طولانی چند ماهی قانونگذاری این کشور به تصویب برسد یا خیر.
ایران شهروندان ثروتمند آن کشور را از فهرست دریافت کنندگان اعانه نقدی ماهانه خارج ساخته است. این گام کوچکی برای سبک کردن بار از دوش بودجه کشور و آزاد ساختن پول حکومتی می باشد. این اقدام که تا حدود 3 میلیون دلار ماهانه پول حکومت را ذخیره می کند، تازه ترین تلاش بر قطع سبسیدی از ملت می باشد. اقتصاد ایران با تنزیل قیم نفت در جهان آسیب دیده است. ایران توزیع ماهانه 15 دلار برای هر ایرانی را به حیث جبران کاهش مواد غذایی و سبسیدی انرژی از سال 2010 میلادی آغاز کرده است.
وزیر خارجه ایران گفت که توقف یک کشتی باربری به روز سه‌شنبه در آب‌های ایران موضوع تجارتی قانونی بود، نه یک مسئله امنیتی یا سیاسی. محمد جواد ظریف که چهارشنبه در نیویورک صحبت می‌کرد گفت که آن کشتی با بیرق جزیره مارشال در یک قضیه محکمه طولانی ایران دخیل بود که به تازگی به خاطر ادعای پولی قضیه آن به پایان رسید. نمایندگان آن کشتی گفتند که آنها هیچ گونه اطلاع مکتوب در مورد آن قضیه محکمه را دریافت نکرده بودند.
یک رهبر ارشد اتحادیه اروپایی در بیانات منصفانه چهارشنبه گفت پاسخ اتحادیه اروپایی به بحران مرگبار مهاجرت در بحیره مدیترانه بسیار اندک و خیلی دیر بوده است. کلان جان کلاد جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که پیشنهادات برای کار بیشتر در آینده ناکافی است. اتحادیه اروپایی به نپذیرفتن هزاران پناهجو که به آغاز زندگی بهتر در اروپا با عبور از بحیره مدیترانه سعی دارند ادامه داده است. حدود 280 هزار پناهجوی غیر قانونی با عبور از سرحد در اروپا سال گذشته شناسایی شده است. بیمه آن می رود که حدود 1700 پناهجو در چند هفته گذشته جان باخته باشند.
استرالیا سفیر خود را از اندونزیا بعد از اعدام دو استرالیایی به خاطر قاچاق مواد مخدر خارج می کند. اندونزیا چهارشنبه 8 قاچاقچی مواد مخدر را اعدام کرد. اما استرالیا در مورد خصومت با این همسایه خود این هفته با وجود غوغای عمومی در خصوص اعدام قاچاقبران محتاط عمل کرده است. دفتر ملل متحد برای کمیشتریالی پناه حقوق بشر گفته است که اندونزیا افتباه خود را که با اعدام در دیگر کشورها مواجهند تقاضا کرده است. به گفته ملل متحد اما این به دور از درک است که به چه دلیل آن کشور بخشش برای جرایم کمتر را در قلمرو خود اعطا نمی کند.
انتخابات پارلمانی به تأخیر افتاده مصر قبل از ختم سال 2015 میلادی برگزار خواهد شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به روزنامه الموندو در مصاحبه یک روز قبل از دیدارش از اسپانیا این مطلب را بیان نمود. رای گیری پارلمانی قرار بود در 22 ماه مارس برگزار شود. این انتخابات آخرین مرحله دوره انتقال قدرت بعد از برکناری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامی مصر توسط اردو در سال 2013 می باشد. آقای السیسی می گوید که انتخابات پارلمانی به خاطر اصلاحات در قانون اساسی و تعلیق در آمد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. یک هیئت تحت ریاست جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید که سفر برنامه ریزی شده برای دیدن از باریکه غزه لغو شده است. آقای کارتر در نظر داشت تا پنجشنبه از غزه دیدن کند. او سعی داشت تا توجه را به وضعیت بشری در آن منطقه جنگ زده جلب کند.
صدر اعظم اسرائیل اولین گام را در تشکیل حکومت ائتلافی با امضای موافقتنامه‌های با دو حزب سیاسی انجام داد. حزب لیکود بنیامین نتانیاهو گفت که توافقات را شب چهارشنبه با حزب کلونا و حزب یونایتد تورا جودیزم انجام داد. حزب کلونا تحت رهبری موشی کاهلون است که هدف وی اجرای اصلاحات اقتصادی و پایین آوردن هزینه های زندگی مردم است و توقع دارد که وزیر مالی بعدی اسرائیل شود.
پارلمان نیکاراگوا چهارشنبه تأسیس استیشن زمینی ماهواره روسی را در آن کشور آمریکای مرکزی تایید کرد. مقام ها می گویند که این پایگاه به عملیات سیستم مشابه جی پی اس برای استفاده های صلح‌آمیز مثل تسهیل فجایع طبیعی اجازه می دهد. قانونگذاران مخالف اعتراض دارند که این اقدام به حیث یک فرمان فوری ریاست جمهوری به پارلمان هفته روان فرستاده شده و بدون وقت کافی برای مطالعه آن به سرعت در پارلمان مطرح شده است.
شینزو آبه صدر اعظم ژاپن طی سخنرانی در کنگره ایالات متحده از نقش کشورش در جنگ جهانی دوم اظهار ندامت عمیق کرد. شینزو آبه نخستین صدر اعظم ژاپن است که در کنگره آمریکا سخنرانی نمود. هرچند صدر اعظم ژاپن شخصا در مورد اعمال کشورش در جریان جنگ عذرخواهی نکرد، اما وی تاکید کرد که توکیو نباید درد و رنج مردم آسیا را از لحاظ رفتار ژاپن در جریان جنگ جهانی دوم نادیده بگیرند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. شهر بالتیمور در شرق آمریکا شاهد یک راهپیمایی اعتراضی گسترده دیگر است، اما پلیس پیش بینی می‌کند که این مظاهره صلح‌آمیز خواهد بود. جمعیتی از مردم از استیشن اصلی قطار آهن به طرف مرکز شهر راهپیمایی می‌کنند تا بدرفتاری با یک آمریکایی آفریقای تبار اعتراض کنند. قیود شب گسترده شبگردی هنوز هم در شهر بالتیمور نافذ است، اما وضعیت در طول روز چهارشنبه بعد از دو شب مظاهره به خاطر تشییع جنازه یک مرد سیاه‌پوست جوان عادی بود.
و مقامات افغان هشدار می‌دهند که دهشت افغانان به شمول جنگجویان خارجی مانند چیچینی‌ها، ازبک‌ها و تندروان سایر کشورهای منطقه از پاکستان به شمال افغانستان آمده و تلاش می‌کنند که ولایات شمالی را که اکثراً امن بوده دستخوش آشوب و بی‌ثباتی سازند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران در کابل گفت حدود 200 جنگجوی دهشت افغان و 12 سرباز افغان در جنگ کندوز کشته شدند و افزود که شورشان در مناطق مسکونی سنگر گرفته بودند و از این رو نیروهای افغان به شدت مراقب بودند که به غیر نظامیان تلفات وارد نشود. در این حال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع نیز در این کنفرانس خبری گفت که نیروهای افغان عملیات قندوز را به تنهایی پیش برده و از قوای بین المللی هیچگونه کمک نخواستند. حمله گروه طالبان بر ولایت قندوز درست چند روز بعد از آن صورت می‌گیرد که آن گروه آغاز تهاجمات بهاریشان را به نام عزم اعلام کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای آمریکا گوش می‌دهید.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال می‌پردازیم به نخستین گزارش این بخش. تعدادی از فعالان جامعه مدنی مقیم پایتخت در یک نشست خبری از حکومت وحدت ملی خواستند با دو تقاضایشان پاسخ مثبت داده شود. این تقاضاها را در گزارشی از خبرنگار ما عبدالحی ورشان میشنوید.
شماری از فعالان جامعه مدنی که تحت چتر گروه هماهنگی عدالت انتقالی فعالیت مدنی دارند در یک نشست خبری در کابل از اینکه در طول 40 سال متواتر در افغانستان تخطی از حقوق بشری صورت میگیرد ولی به افراد متهم به جرایم جنگی مجازات داده نمیشود ابراز نارضایتی نموده، از حکومت وحدت ملی تقاضا کردند که حداقل گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر در مورد تخطی ها و جرایم جنگی در 3 دهه اخیر را به نشر برساند. عبدالله احمدی رئیس گروه هماهنگی عدالت انتقالی ناامنی های موجود در کشور را با نشر نکردن فهرست مرتکبین جرایم جنگی و ناقضان حقوق بشر در کشور و عدم تطبیق عدالت انتقالی پیوند داده گفت.
عملکردهای مجاهدین بهانه برای پیدایش گروه طالبان با حمایت پاکستان در کشور گردید که افغانستان را تبدیل به مرکز تروریسم جهانی ساخت. دولت با در نظر داشت منافع ملی، امنیت عمومی و حمایت از قربانیان به دنبال ایجاد ثبات و صلح پایدار باشد، گزارش ترسیم منازعه که یک سند ملی و تاریخی است، هر شاجر باید نشر گردد.
با باور آقای احمدی در گزارش ترسیم مناجات، تخطی ها و نقض حقوق بشری که در طول 3 دهه در کشور صورت گرفتند مستندسازی شده است، مگر از نشر آن جلوگیری می شود. با باور این فعالان جامعه مدنی، گزارش ترسیم مناجات تحت فشار کسانی از نشر بازمانده است که به قولشان نامشان در فهرست ناقضان حقوق بشر و مرتکبین جرایم جنگی شاملند ولی در پوست های بلند حکومتی ایفای وظیفه می کنند. خواست دوم این گروه هماهنگی عدالت انتقالی توجه خاص به اصلاح نظام انتخاباتی است و میخواهند در نظام انتخاباتی مکانیزمی به وجود بیاید که به موجب آن افراد و اشخاصی که متهم به جرایم جنگی باشند نتوانند در انتخابات شرکت بکنند. احمد شاه سانکزه یک تن از این فعالان جامعه مدنی میگوید که یک نگاه شتاب زده به کابینه جدید حکومت وحدت ملی نشان میدهد که چهره های بدنام و مرتکبین جرایم جنگی در این کابینه عضویت ندارند و این موضوع امیدوار میسازد که حکومت جدید نسبت به حکومت آقای کرزی در تطبیق عدالت انتقالی متعهد است. آقای سانکزه بر ضرورت مبارزه برای عدالت و دشواری های آن اشاره نموده گفت:
متاسفانه خلق و غک هم لطرس پره دست باقه سطح سی باید جکسی
نده بدبختانه تا حال از سوی مردم صدای اعتراض قوی برای تأمین عدالت بلند نشده است و نه هم دولت کاری را در این راستا انجام داده است. تا زمانی که در یک جامعه امنیت و ثبات تأمین نباشد، مبارزه برای عدالت کار دشوار است و به زودی نتیجه هم نمیدهد. موضوع عدالت و عدالت انتقالی در افغانستان یک موضوع کاملا حساس و پیچیده است. با وجود اینکه همه میپذیرند که هزاران واقعات نقض حقوق بشری در افغانستان به وقوع پیوستند، اما تا هنوز هیچ فردی که از سوی محاکم محکوم شده باشد وجود ندارد.
صدای آمریکا آشنای شما.
نزدیک به 300 تن دختر و زن بعد از یورش اردوی نایجیریا اکنون از اسارت بوکو حرام آزاد گردیدن، اما بعضی از آنها هیچ جایی ندارند که برگردن. کریس ستاین خبرنگار صدای آمریکا از لاگوس نایجیریا گزارش ارسال داشته است که اینک تقدیم می دارم. نیروی نظامی نایجیریا میگوید هویت 200 دختر و 93 زنی که روز سه‌شنبه از نزد بوکو حرام در جنگل سمبیسا نجات داده شدند هنوز ناشناخته باقی مانده است. بوکو حرام بایس بخشی از شورش 6 سالش صدها تن را در شمال شرق نایجیریا و کامرون کشور همسایه نایجیریا ربوده است. بدنامترین آدم روبایی در شهر چیبوک رخ داد که شورشان 219 شاگرد مکتب را سال گذشته ربودند. سخنگوی نظامی در مورد این که آیا دخترهایی که روز سه‌شنبه نجات یافتند از آن شهر هستند و یا نه واضح نساخت. هر آن کسی که هستند این نزدیک به 300 زن راه طولانی برای برگشتن به زندگی عادی خواهند داشت. فاطمه اکیلو، روانشناس و مشاور حکومتی در امور مبارزه با تروریسم، میگوید بعضی ممکن به خانه هایشان رفته نتوانند، زیرا بوکو حرام منازل، خانواده ها و مشاغل آنها را ویران کرده و یا به تهدید شهر آنها ادامه می دهد. اکیلو میگوید دیگران ممکن وقتی که در اسارت بودند دچار آسیب های روانی گردیده باشند. زندگی که آنها قبل از مبارزه تروریسم بوکو حرام داشتند متفاوت خواهد بود. بنابراین مردم باید به نوع جدید واقعیت وفق یابند. اکیلو میگوید حکومت برای به دست آوردن مراقبت های صحی به زنان و یا اتصال به مشاورینی که می توانند آنها را به جامعه بازگردانند مشغول کار است، اما نیازمندی آنها بسیار زیاد است و آنها هنوز هم نیاز دارند تا دریابند که این دختران و زنان از کجا هستند، حتی اگر آنها بتوانند خانه بروند. برای ما این واقعا بسیار مهم است که آنها را دوباره حاصل کردیم، ولی این وقت به کار دارد تا آنها را به جامعه برگردانیم که به جا ماندند، زیرا ما شرایط جامعه را هنوز نمی دانیم. آنها فقط دیروز نجات داده شدند. ما شرایط جامعه را که ایشان از آنجا هستند نمی دانیم. یک افسر نظامی به صدای امریکا گفت بعضی از این زنان در حالی که نجات داده می شدند بر نیروهای آنها آتش گشودند. سپس گفت آنها توسط بوکو حرام مجبور به جنگ شدند. موسی سیگن، تحقیق کننده نظارت از حقوق بشر، می گوید در صورتی که اتهامات ناکام شود این قضایا باید مورد بررسی قرار گیرد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
با حال توجه شنوندگان عزیز را به پیشگویی افزای جوی اکثر مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز جلب می داریم. کابل بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 19، آسمان ابرالو. قندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14، آسمان صاف. جلال آباد 29-17، ابرالود. غزنی 22-16، ابرالود. قندوز 23-11، ابرالود. خوست 25-12، رعد و برق، توأم با باران. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14، آسمان ابرالود. و فراه بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 18، آسمان صاف خواهد بود. شنوندگان عزیز، در مورد مسابقات ورزشی قوت رمی که برای 4 روز در ولایت بامیان ادامه خواهد یافت، ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
مسابقات ورزشی رشته قوت و رمی بین ورزشکاران 10 ولایت کشور برای انتخاب اعضای تیم ملی رشته قوت و رمی در بامیان آغاز شد. در این مسابقه که با اشتراک بیش از 170 ورزشکار در سنین نوجوانان، جوانان و بزرگسالان دایر شده است، ورزشکاران ولایت مختلف کشور با هم مسابقه می دهند. رشته ورزش قوت و رمی یا دفاع شخصی یک سبک رزمی است که از تکواندو، کاراته، جودو، کیک بوکسینگ و سلاح سرد مانند نانچکو ترکیب شده است. در مسابقات رزمی قوت و رمی دو ورزشکار در بالای رینگ به مسافه هم رفته، با استفاده از چندین تاکتیک ورزشی رشته های مختلف آزاد هستند تا رقیب خود را مغلوب سازد. علیشا محمدی، بنیانگذار و رئیس فدراسیون رشته قوت و رمی افغانستان، در آغاز این مسابقه 4 روزه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
بیش از 170 ورزشکار از 10 ولایت کشور حضور به هم رسانیدن. این مسابقات مدت از 4 روز ادامه داره که در 3 کاتگوری سنی، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، و ما بتونیم از این مسابقات 90 چهره برتر به تیم های ملی نوجوانان، جوانان جذب میکنیم برای مسابقات بیرون مرزی.
رئیس فدراسیون رشته قوت و رمی کشور میگوید که در پایان این مسابقات 4 روزه در ولایت بامیان 90 چهره برتر از سنین جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در تیم ملی رشته قوت و رمی جذب خواهند شد. آقای محمدی میگوید که به زودی مسابقات بین المللی قوت و رمی با اشتراک ورزشکاران کشورهای مختلف در شهر آنتالیای کشور ترکیه و دهلی پایتخت کشور هند برگزار می شود که ورزشکاران افغان نیز در آن اشتراک خواهند کرد. علی احمد یکی از تماشاچیان این مسابقه که از ولایت غزنی برای تشویق ورزشکاران به بامیان آمده است میگوید
از این طریق جوانان میتونن که بسیار رشد کنند دیگه، از براهای براها نروند و ورزش رو بیارن امز خاطر.
محمد اکرم عظیمی یکی از ورزشکاران کابل که در روز نخست این مسابقات حریف خود را مغلوب ساخت به تیم ملی قوت و رمی کشور راه یافته است. این ورزشکار افغان با اظهار خرسندی میگوید امیدوار است در مسابقات بین المللی قوت و رمی در خارج از کشور مدال ها و افتخارات خوبی را برای افغانستان کسب کند.
بسیار احساس حالا خوشحال هستم که در تیم ملی را پیدا کردم. از استاد خود سپاسگزارم که واقعا برای ما زحمت کشیده. مسابقه خیلی عالی بود. مسابقه بسیار از ولایت کابل.
در این مسابقات 4 روزه که با منظور انتخاب اعضای تیم ملی قوت و رمی کشور در جمنازیوم ورزشی روح الله نیکپا در مرکز ولایت بامیان دایر شده است، ورزشکاران ولایت بلخ، بامیان، بغلان، پروان، کاپیسا، میدان وردک، غزنی، جوزجان، دایکندی و کابل اشتراک کردند. ورزش قوت و رمی یکی از رشته های ورزشی رزمی تازه در افغانستان است که این رشته برای اولین بار در کشور لبنان ایجاد شد و اکنون بیش از 80 کشور دنیا به شمول افغانستان در فدراسیون بین المللی رشته قوت و رمی عضو هستند.
صدای امریکا، آشنای شما.
صدر اعظم ژاپن شینزو آبه روز چهارشنبه در نشست مشترک کانگرس ایالات متحده آمریکا سخنرانی نمود. وی در سخنرانی خود از نقش کشورش در جنگ جهانی دوم ابراز پشیمانی کرد. آبه اولین صدر اعظم ژاپن است که در مقابل مجلس مشترک کانگرس ایالات متحده آمریکا سخنرانی نمود. جزئیات بیشتر گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از صدف قیاسی می‌شنوید.
صدر اعظم ژاپن شینزو آبه روز چهارشنبه به نشست مشترک کنگره ایالات متحده در سخنرانی خود در مورد نقش کشورش در جنگ جهانی دوم صحبت کرد. او از این بابت ابراز ندامت کرده ولی تاکید میکند که در عصر حاضر توکیو در حال تبدیل شدن به یک بازیگر اصلی امنیت در صحنه جهان است. صدر اعظم آبه گفت که ژاپن نباید از رنج‌های چشم‌پوشی کند که مردم آسیا در جریان جنگ جهانی دوم در نتیجه اقدامات نظامیان ژاپنی آن را متحمل شدند. شینزو آبه اولین صدر اعظم ژاپنی است که در نشست مشترک کنگره آمریکا سخنرانی می‌کند. او در جریان سخنانش از کسانی که در نشست حضور داشتند تشکر کرد و با خانواده‌هایی که در جنگ جهانی دوم عزیزان خود را از دست دادند غمشریکی نمود. صدر اعظم ژاپن در حال به کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی کرد که توکیو و واشنگتن 70مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را جشن گرفتند. آبه حالا مصروف سفر یک هفته‌ای خود به ایالات متحده آمریکا است. او شام سه‌شنبه در مهمانی در قصر سفید که میزبانی آن را رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به عهده داشت اشتراک کرد. اوباما از همتای ژاپنی خود با خوانش یک شعر ژاپنی پذیرایی کرد. او بر رهبری کشورش در آسیا و نقش سیاسی ژاپن در صحنه بین المللی تاکید کرد.
صدر اعظم ژاپن را خوش آمد میگویم و ما ائتلاف خود را یک بار دیگر تازه میکنیم. ایالات متحده آمریکا در آسیا رهبری خود را تحکیم بخشید است و صدر اعظم آبه نیز ژاپن را برای داشتن نقش مهم در صحنه سیاسی جهان آماده می کند. بهار، سبز و دوستی، ایالات متحده و ژاپن. ناگویا کانی که در زبان ژاپنی به معنی احساس خوب است.
صدر اعظم آبه نیز گفت که کشورش در رویارویی چالش‌های بین‌المللی در کنار ایالات متحده خواهد ایستاد. او نیز وقت در مهمانی کاخ سفید سخنرانی می‌کرد با اشاره به یکی از آهنگ‌های کلاسیک آمریکا گفت که هیچ چیز نمی‌تواند توکیو و واشنگتن را از همدیگر دور سازد.
آن آهنگ اینگونه است: هیچ کوهی به آن بلندی نیست و هیچ گودالی آنقدر عمیق نیست که تو را از من دور نگه دارد. روابط ایالات متحده و ژاپن نیز این چنین است.
قرار است در این سفر هر دو رهبر قرارداد تجارتی به نام پاسیفیک ریم را نیز نهایی کنند که در هر دو کشور با آن مخالفت‌های وجود دارد. مخالفین این قرارداد ایالات متحده آمریکا استدلال می‌کنند که در نتیجه آن هزاران آمریکایی کار خود را از دست خواهند داد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و اجمال اخبار: یک روحانی متنفذ شیعه عراقی تهدید کرده است که به منافع ایالات متحده در عراق و خارج کشور حمله خواهد کرد. مقتدی الصدر این مطلب را روز چهارشنبه در بیانیه منتشره در وبسایتش بیان کرد. مقتدی الصدر گفته است که وی به خاطر تصمیم کانگرس به ارسال سلاح به طور مستقیم به جنگجویان سنی و کردی به منافع آمریکا حمله می کند. تدابیر پیشنهادی در لایحه دفاعی مجلس نمایندگان تحت اداره جمهوری خواهان برای سال آینده یک ربع 715 میلیون دلار پول را برای آموزش و تجهیز اردوی عراق بیرون از کنترل حکومت توزیع خواهد کرد. ایران شهروندان ثروتمند آن کشور را از فهرست دریافت کنندگان اعانه نقدی ماهانه خارج ساخته است. این گام کوچکی برای سبک کردن بار از دوش بودجه کشور و آزاد ساختن پول حکومتی می باشد. این اقدام که تا حدود 3 میلیون دلار ماهانه پول حکومت را ذخیره می کند، تازه ترین تلاش به قطع سبسیدی از ملت می باشد. اقتصاد ایران با تنزیل قیم نفت در جهان آسیب دیده است. وزیر خارجه ایران گفت توقف یک کشتی باربری به روز سه‌شنبه در آب‌های ایران موضوع تجارتی بوده، نه یک مسئله امنیتی یا سیاسی. یک رهبر ارشد اتحادیه اروپایی در بیانات به روز چهارشنبه گفت که پاسخ اتحادیه اروپایی به بحران مرگبار مهاجرت در بحیره مدیترانه بسیار اندک و خیلی بدی بوده است. جان کلادی جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت پیشنهادات برای کار بیشتر در آینده ناکافی است. استرالیا سفیر خود را از اندونزیا بعد از اعدام دو استرالیایی به خاطر قاچاق مواد مخدر خارج می سازد. اندونزیا به روز چهارشنبه 8 قاچاقچی مواد مخدر را اعدام کرد. اما استرالیا در مورد خصومت با این همسایه خود این هفته با وجود غوغای عمومی در مورد اعدام قاچاقبران محتاطانه عمل کرده است. انتخابات پارلمانی به تأخیر افتاده مصر قبل از ختم سال 2015 میلادی برگزار خواهد شد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به روزنامه الموندو در مصاحبه یک روز قبل از دیدارش از اسپانیا این مطلب را بیان داشت. رأی گیری پارلمانی قرار بود در 22 ماه مارچ برگزار شود. یک هیئت تحت ریاست جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین ایالات متحده میگوید که سفر برنامه ریزی شده برای دیدن از باریکه غزه لغو شده است. آقای کارتر در نظر داشت تا روز پنجشنبه از غزه دیدن کند. وی سعی داشت تا توجه را به وضعیت بشری در آن منطقه جنگ زده جلب نماید. اما شام چهارشنبه گروه دعوت کننده این اظهار تأسف کرد که آن دیدار ممکن انجام نشود. آن گروه توضیح بابت فسخ دیدار آقای کارتر از غزه را نداده است. صدراعظم اسرائیل اولین گام را در تشکیل حکومت ائتلافی با امضای موافقتنامه‌های با دو حزب سیاسی برداشت. حزب لکود بنیامین نتانیاهو گفت که توافقات را شب چهارشنبه با حزب کلونا و حزب یونایتد تور جودیزم انجام داد. پارلمان نیکاراگوا به روز چهارشنبه تأسیس استیشن زمینی ماهواره‌ای روسی را در آن کشور آمریکای مرکزی تایید نمود. مقامات میگویند که این پایگاه با عملیات سیستم مشابه جی پی اس برای استفاده های سلامیز مانند تسهیل فجایع طبیعی اجازه میدهد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا چند لحظه دیگر روی همین موج نشرات رادیو آزادی را خواهید شنید که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. خداوند یار و مددگارتان، روز شما بخیر.